أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 48 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی. در ادامه نکته های رضوی در بخش مربوط به شهادت حضرت رضا سلام الله علیه بودیم و عرض کردیم که نقل‌های مختلفی برای شهادت حضرت گفته شده است. یکی از نقل‌ها که نقل ابوالسلط بود رو در ذیل نکته 52 خواندیم و اشاره کردیم که پایان روایت حضور وجود مقدس جواد الائمه سلام الله علیه بود. به نظرم آمد که همین بخش نقل رو با این که من خلاصه ای ازش عرض کردم رو بهش توجه بکنیم و اون معجزه جواد الائمه سلام الله علیه رو در ارتباط با دفن حضرت رضا درباره کفن کردن قصد دادن حضرت رضا از نقل ابوالسلط ببینیم که بعد باز نقل‌های بعدی رو با اون مقایسه کنیم. رسیدیم به اونجا که مأمون به حضرت رضا علیه السلام گفت که یبن عم به کجا می روید؟ حضرت فرمودند به همانجا که منو فرستادی. سر مبارک رو پوشاندند، از خانه مأمون بیرون آمدند. ابوالسلط میگوید به مقتضای فرموده آن حضرت با وی سخن نگفتم تا به سرای خود داخل گردید. فرمود که در سرای را ببند. رنجور و نالان بر فراش خیش تکیه فرمود. چون آن امام معصوم بر بستر قرار گرفت، در سرای را بسته و در میان خانه محزون و غمگین ایستاده بودم. ناگاه جوان خوشبوی مشکین مویی را در میان سرا دیدم که سیمای ولایت و امامت از جبین فائز الانوارش ظاهر بود و شبیه ترین مردمان بود به جناب علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. پس به سوی وی شتافتم، سوال کردم از کدام راه داخل شدی که من درها را محکم بسته بودم. فرمود آن قادری که مرا از مدینه به یک لحظه به توس آورد از درهای بسته مرا داخل ساخته. پرسیدم تو کیستی؟ فرمود منم حجت خدا بر توی ابوالسلط، منم محمد ابن علی، آمده ام که پدر غریب مظلوم و والد معصوم و مسموم خود را ببینم و وداع کنم. یه سوالی ممکنه کسانی که این رو میشنوند بپرسند، البته شاید کسانی که دیگه خیلی فاصله داشته باشند، ولی این سوال که چطور ممکنه جسم حضرت جواد سلام الله علیه از مدینه به مرو بیاید و چطور این انتقال صورت میگیره؟ پاسخ شما چیه؟ خب چجوری تیل عرض میشود؟ مکانیزم فیزیکی چیه؟
زمان
چی میشه؟ خیلی ممنون. شما مهندس ها چه؟
قدرت داری که تحت تصرف کنند، خیلی بخوان انجام بدن، اختیار خدا بهشون داده. هم قوانین فیزیکی خداوند ساری و جاری کرده، هم اختیارش هم دستن نمان معصوم هستش که همجور بخواد تحت تصرف.
حالا اگه کسی خیلی اصرار داشته باشه که این مکانیزم فیزیکیشو بفهمه،
خیلی چیزا هستش.
حالا یه توضیحی من عرض بکنم که راجع به بعضی موارد دیگر هم میشود اینو گفت، و اون اینه که گاهی برخی از کشفیات بشری رفع استبعاد عقلی میکند از مواردی که ما نسبت بهش اشراف نداریم. جمله قابل تکراره؟ بگین شما یه بار. بعضی از تحقیقات بشری رفع استبعاد عقلی میکنه از چیزهایی که در اراده ما نیست، شناختی نسبت بهش نداریم، ولی خدای متعال در عالم اونها رو جاری و ساری میکنه. مثل چی؟ مثلا در روایات داریم که اگر تعبیر روایش رو اشتباه نگم، مد الله فی عینه یا مد الله فی اذنه، خدا امتداد میدهد گوشها و چشمها را در زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه. خب ما میخوایم برای خودمون معنا کنیم، یعنی چی؟ یعنی خدا گوشها رو میکشه، مثلا گوشها خیلی تیز میشه، چشمها خیلی بینا میشه، مثلا از این ور کره زمین اون ور کره زمین رو میبینه. رفع استبعاد عقلی میشود با چی؟ با تحقیقات بشری. وقتی شما نگاه میکنید میبینید یک صحنه ای را، یک برنامه ای را تقریبا همه دنیا میتوانند در زمان واحدی مشاهده کنند. این به ما نمیگه حضرت پشت تلویزیون صحبت میکنند، این به ما میگه که بابا چیزی که تو ازش برات عجیب بود حاصل شده تو تحقیقات بشری. این رفع استبعاد عقلی میکند، استبعاد با عینه و سین، استبعاد عقلی. تیل ارز رو اگه بخوایم بدون دانش های خیلی پیشرفته بگیم، با مثال هواپیماهای پرسرعت میشود تیل ارز رو رفع استبعاد عقلی کرد. یا آقا تو الان میبینی که میشود به راحتی در یک ساعت و کمتر مسافت بسیار طولانی طی بشه. عقلن پس چیزی که زمانی ممکن نبود الان ممکنه. یه زمانی افراد به این تعابیر میخندیدن، ولی الان کسی نمیخنده، خیلی روشن. حالا اگر بخوام وارد اتفاقات جدید بشیم که شاید بعضی از شما بزرگواران درش مطالعه بیشتری داشته باشین، مثلا کشف کشف راه‌های جدیدی در فضای آسمان ها، کشف راه های جدید، کرمچاله های فضایی تو علوم جدید این هست که یک کرمچاله هایی را فرض گرفتن. این کرمچاله ها می تواند مسافت رو که شما باید طی کنی در سطح زمین تا به یه نقطه ای برسی سرعت شما رو بسیار راحت میکنه. به یه عبارتی، حالا من دید که فیلمش هم داشتم و یه وقت شد نشونتون بدم، مثلا این ماشینی که باید طی بکنه مسافت زیادو فرض میگیره که این کرمچاله کشف شده، این میاد میره تو این کرمچاله، اینجوری میرسه به مقصد. اینا تحقیقات علمی روزه. چه چیزی را در ذهن ما متبادر میکنه؟ ما باید همیشه حواسمون باشه هیچ منظور رو نیست که حضرت از اینا عبور میکنن، میخوام بگیم بابا در شرایط فیزیکی هم ممکنه، چیزای عجیبی نیست. مثالی رو در جلسه زندگی با امام زمان علیه السلام عرض کردیم، بزرگوارانی که بودن راجع به رؤیت امام است چی گفتیم یادتونه؟ گفتیم الان لباسهایی طراحی شده که وقتی کسی این رو میپوشه دیده نمیشود. چجوری دیده نمیشه؟ اینها صحنه های پشت را میگیره منعکس میکنه از جلو، و شما وقتی نگاه میکنی پشت این رو میبینی، نه که خود این رو نمیبینی. در واقع با چنین پوششی انگار شما چیزی در مقابلت مانع نیست و حائل نیست. عکساش هم تو اینترنت فراوانه که مثلا طرف پوشیده الان پشتش یه ماشین داره رد میشه، نیمی از ماشین رو شما اینور لباس میبینی، نصفش رو تو لباس میبینی، ولی وقتی نگاه میکنی میبینی این فرد را نمیبینی. اینا نشان دهنده رفع استبعاد عقلیه. پس تو چیزی را ممکنه درک نکنی ولی نمیتونی انکار کنی، چون مشابهش رو خود بشر ساخته. حالا اگر خدای عالم اینها رو پیش از این که تو به نتیجه برسی و کشف بکنی اینها رو در دنیا جاری و ساری کرده باشه، مشکلی پیش میاد. عملا دهان فرد بسته میشود. حالا اینکه اعتقاد قلبیش تغییری بکند یا نکند او دیگه باید لطف خدا باشه. پس این رو در زیر نکته 52 متذکر شدیم. حضرت فرمودند که آنگاه در حجره‌ای که حضرت امام رضا علیه السلام در آنجا بود رفتند، چون چشم آن امام مسموم بر فرزند معصوم خود افتاد از جای جست و یعقوب‌وار یوسف گمگشته خود را در آغوش کشید و دست در گردن وی درآورد و او را به سینه خود فشرد و میان دو چشم او را بوسید و از فرزند و آن فرزند معصوم را در فراش خود داخل کرد و بوسه بر روی وی میداد و با وی از اسرار ملک و ملکوت و خزائن علوم حی لایموت رازی چند میگفت که من نفهمیدم. ابو سلط میگه متوجه نشدم. و ابواب علوم اولین و آخرین و بدایع حضرت سید المرسلین را به وی تسلیم کرد. آنگاه بر لبهای مبارک حضرت امام رضا علیه السلام چیزی دیدم از برف سفیدتر. حضرت امام جواد علیه السلام از اون بر دهانشون گذاشتن، در میان سینه پدر بزرگوار خود چیزی مانند عصفور بیرون آورد و فرو برد و آن طائر قدسی بر بال ارتحال گرد تعلقات جسمانی از دامن مطهر خود افشانده به جانب ریاض رضوان قدس پرواز کرد. نکته ذیل 52، نکته 53 که گفتیم بحث رفع استبعاد عقلی از تیل ارض و دیگر چیزهایی که نمیفهمیم بود. نکته 54 روم بحث ودایع امامت. ما در زندگی همه اهل بیت علیهم السلام، حالا گاهی مبسوطتر بیان شده گاهی مختصرتر، داریم که اهل بیت در لحظات آخر ودایعی را به فرزندشون سپردن. این ودایع نسل به نسل از امام به امام دیگر منتقل شده است و نهایتا همه اینها به حجت آخر رسیده است. پس این که روایات میگوید هر آنچه که در انبیاء گذشته بوده است از نیکویی و معجزات و توانمندی ها در امام آخر است، بخشیش اون وجه معنوی و توانمندی ها و قدرت هاست که همش رو صاحب الامر دارن، بخشیش ودایعی است که از پیشینیان آمده. مثل چی؟ در روایت داریم که وقتی جناب سلیمان اون انگشتر را در انگشت می کردند، قدرت‌های خدا بهشون میداد، میتوانستن تصرفاتی بکنن. انگشتری که در میوردن او تصرفات منتفی میشد. این مغایرت با نبوتشون و دیگر توانمندی‌هاشون نداره، ولی این انگشتر قدرتی میداد. خب این انگشتر خدمت امام زمان سلام الله علیه. و مثلا در داستان کربلا شما دارید که در یک مرحله حضرت سید الشهدا علیه السلام تشریف میارن تو خیمه، ودایع امامت را به امام زین العابدین سلام الله علیه میسپرن، بعد تشریف میبرن. حالا اگه کسی بگوید انگشتر امام حسین را بردن، هر چه که برده باشن حتما اون چیزی که جزء ودایع امامت خدمت اهل بیته. اینا رو ما تعدیر نداریم. حالا یا به حسب شرایط ظاهری اهل بیت حفظ کردن، مثلا داره که در نقل ها یکی از این ملعونین به حضرت سجاد علیه السلام گفت خب چه حاجتی دارید ما برآورده کنیم؟ از گفتن هیچ، همینا که از ما گرفتیم بگیم برگردونن. چه بسا به صورت ظاهری اینا حفظ شده باشه، بعدم از آن میگن برگردونید، یا به لحاظ معنوی در اختیار ملائکه‌ای باشه، خدمتگزاران حضرت اینا رو حفظ بکنن تا بعد خدمت حضرت تقدیم کنن. مغایرتی نداره، در تاریخ هم هست. پس امام جواد علیه السلام فرمودن بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام به ابوالسل فرمودن به اندرون این خانه برو و آب و تخته بیاور. گفتم یا ابن رسول الله آنجا نه آب است و نه تخته. فرمود آنچه امر میکنم چنان کن و تو را به این کارها کاری نباشد. چون به خانه رفتم آب و تخته را حاضر یافتم، به حضور بردم و دامن برزده مستعد آن شدم که آن جناب را در قوس دادن مدد نمایم. فرمود که دیگری هست مرا مدد نماید، ملائکه مقربین مرا یاوری می نمایند، به تو احتیاجی نیست. چون از غوث فارغ گردید فرمود که به خانه رو و کفن و حنوط بیاورد. چون داخل شدم سبدی دیدم که کفن و حنوط بر روی آن گذاشته شده بود، هرگز آن را در آن خانه ندیده بودم. برداشتم به خدمت حضرت آوردم. پس پدر بزرگوار خود را کفن پوشانید و بر مساجد شریفش حنوط باشید. یعنی چی؟ بر مساجد شریفش حنوط باشید، جای سجده، زام سر زانو، کف دست، که این از مستحبات برای هنگام دفن. حنوط چیه؟ مگه تا حالا میت غسل ندادین؟ بله. چیه؟ خاکه؟ تحقیق میکنین؟ شما اگه زحمتی نیست خودتون بررسی بفرمایید که حنوط چیه، جلسه بعد بفرمایید. و با ملائکه کروبین و ارواح انبیا و مرسلین بران فرزند خیرالبشر نماز گذاردن. پس حضرت جواد نماز رو هم خواندن. آنگاه فرمودن که تابوت را به نزد من بیاور. گفتم یا ابن رسول الله، به نزد نجار روم و تابوت بیاورم؟ فرمود از خانه بیاور. چون به خانه رفتم تابوتی دیدم که هرگز در آنجا ندیده بودم، که دست قدرت حق تعالی از چوب سدرة المنتهی ترتیب داده بود. سدرة المنتهی چیه؟ درختی است در بهشت. پس آن حضرت را در تابوت گذاشت و دو رکعت نماز به جا آورد و هنوز از نماز فارغ نگشته بود که تابوت به قدرت حق تعالی از زمین جدا گشت، سقف خانه شکافته شد. گفتم یا ابن رسول الله، اگر مأمون بیاید و آن حضرت را از من طلب نماید در جواب او چه بگویم؟ فرمود که خاموش شو که به زودی مراجعت خواهد کرد. ای ابو السلت، اگر پیغمبری در مشرق رحلت نماید و وصی او در مغرب وفات کند، البته حق تعالی اجساد مطهر و ارواح منور ایشان را در اعلی علیین به یکدیگر جمع نماید، هم جسمشون هم روحشون. حضرت در این سخن بود که باز سقف شکافته شد و آن تابوت محفوف به رحمت حی لایموت فرود آمد و آن حضرت پدر رفیع قدر خیش را از تابوت برگرفت، در فراش به نحوی خوابانید که گویا او را غسل ندادند و کفن نکردند. پس فرمودند برو و در سرای را بکشای تا مأمون داخل شود. این یکی از نقل‌های شهادت تا پایان در واقع غسل و کفن حضرت رضا سلام الله علیه، که بقیهش رو انشالله در جلسه بعد ادامه میدهیم. پس نکته 53 و نکته 54 رو هم عرض کردیم. خب به بهانه همین نکته حنوط و ذکر ماجرای شهادت حضرت رضا سلام الله علیه، در ذیل مستحباتی که در ارتباط با آمادگی برای مرگ می گفتیم، یک نکته جدید به اون اضافه کنم. فکر میکنم از جلسه چهلوم غیر از شاید یک جلسه اگر اشتباه نکنم، هر جلسه یک نکته ای رو در این زمینه عرض کردیم. بنابراین قاعدتاً باید یا 7 یا 8 نکته در ذیل جزوات شما باشد. در این زمینه روایتی است درباره شرایط قبر که اگر در دنیا کارهای انجام بدهیم اون شرایط را بر ما سهل می‌کند. سوره مبارکه تکاثر، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. در شأن این آیه گفته شده که یه جمعی از یهود با مشرکین در مقام مفاخره با یکدیگر بودن. اینا میگفتن ما بهتریم، اونا میگفتن ما بهتریم. اونا میگفتن ما تعدادمون بیشتر، اونا میگفتن ما بیشتریم. و فزونی و برتری خود را بر دیگری بازگو میکردن، تا اینکه بنی عبد مناف و بنی سهم اشراف خود را برشمردن. اینا گفتن ما کسانی هستیم که چنین بزرگانی داریم، اونا هم گفتن ما اینجوری هستیم. خب دوباره گیر به گیر شدن و در این مسیر در مقام شمارش اموات برآمدن، تا اینکه اومدن اصلا دیگه تو قبرستان. و به شمارش قبرهای مردگان پرداختن. ما مرده هامون تعدادش بیشتره. حالا این تو قرآن و توی شأن نزول آمده، ولی حالا توی تجربه مختصری که من دارم در برخی از اختلافات خانوادگی هم این دیده می شود. طرف میگه که ما مرده هامون رو همه رو حضرت عبدالعظیم دفن کنیم، شما یه دونه مرده تو حضرت عبدالعظیم نداری. یا میگه ما مرده هامون بیشتر از اینجا میفرستیم مشهد، شما چند تا مردتون فرستادیم مشهد؟ کم میاری، پس ما برتریم از شما. و به همین منوال دیگه حداقلش اینه که ما همه مرده هامون تو یه قطعن، شما مرده هاتون پراکندن، چقدر بیچاره. حالا اینا چیزایی که برخوردیم بهش. تا آن که به قبرستان آمده و شمارش قبرهای مردگان پرداختند و بنی سهم با اضافه قبور اموات بر بنی عبد مناف فزونی پیدا کردن، ما برنده شدیم، تعداد مرده هم بیشتره. در بیان این سوره روایات عجیبی است که یکی از اون روایات خطبه است از وجود مقدس امیرالمؤمنین که خیلی مفصله و همون خطبه است که چند بار خونده بود ابن ابی الحدید راجع به این خطبه گفته بود که من هزار بار خواندم این خطبه رو، که خیلی خطبه جالبی است، به جای خودش انشالله مبسوط خود خطبه رو صحبت میکنه. درباره سوره تکاثر روایت اول، خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در تفسیر برهان 4500، ظاهرا همین برهانیه که منم دارم که 4 جلد و 1 جلد مقدمه داره، من قرأ الهاکم التکاثر عند النوم وقیا فتنة القبر، کسی که موقع خوابش سوره تکاثر را بخواند از عذاب قبر محفوظ می شود. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کدام یک از شما می تواند هر روز 1000 آیه قرآن بخواند؟ عرض کردند ای رسول خدا، چه کسی توان دارد هر روز 1000 آیه قرآن را تلاوت کند؟ فرمودند توان ندارید سوره الهاکم التکاثر را بخوانید. پس هر سوره الهاکم التکاثر معادل 1000 آیه قرآن تلاوت کردن است. آیات نخستین این سوره باعث جان دادن یکی از اصحاب پیغمبر می شود. او در زمان جنگ تبوک در مدینه ماند. نسبت به همسر برادر دینیش قصد سو پیدا کرده بود. بعد متنبه شد و توبه کرد و سر به بیابان گذاشت. پیوسته اشک ندامت می‌ریخت تا سرانجام توبهش پذیرفته شد. چون به مدینه برگشت وقتی رسید که پیامبر اکرم مشغول خواندن نماز عشا بودند و در آن سوره تکاثر می‌خواندند. پس مثل که غیر از قل هو الله میشه سوره‌های دیگر هم در نماز خواند. همین که به گوش ثعلبه رسید الهاکم التکاثر نعره ای زد و چون حضرت فرمودن حتی زرتم المقابر، سعلب فریادی بلند برکشید و آنگاه که آیه سوم به گوشش رسید نالهی دردناک از درونش برآمد و نقش زمین شد. بعد از نماز آب به صورتش پاشیدند ولی به هوش نیامد و جان به جان آفرین تسلیم نمود. چطور ممکنه یک فردی در مقابل آیات اینگونه از خود بی خود بشه؟ به نظر میرسه او دوره‌ای که در تهذیب نفس طی کرده و در توبه طی کرده یک صفای باطنی به او میدهد که حالا در مقابل این آیات انقدر خاضع میشود. لااقل تکلیف یکمون برای جلسه بعد، اونهایی که حفظ نیستن سوره تکاثر رو حفظ بفرمایند، و تکلیف دوممون مداومت بر قرائت سوره تکاثر پیش از خواب طبق روایت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت پیغمبر جزء وعده هاست یا وعید هاست؟ جزء وعده هاست، پس حتما محقق می شود. حضرت نفهمودن اگر این کار را نکرد چنین معاقبه ای دارد که ما بگیم شاید هم نه وعده است. حضرت فرمودن که از عذاب قبر محفوظ میماند. عذاب قبر برای همه است یا نه؟ آفرین. این جملتون گرچه روان فرمودید ولی کاملا درسته. همه چیزی به نام گرفتاری قبر دارن. به یه تعبیری همه چیزی تحت عنوان معذب بودن، گرفتار بودن، متحیر بودن، ناآرامی، وحشت، دهشت، همه اینا یه چیزی را همه دارن. مراتبی از اینها برای بعضیا بیشتره به خاطر یه عواملی. مثلا میدانید در روایات داره کسانی که به نجس و پاکی توجه نمی کنن یا توجه کم دارن، خصوصا فکر کنم به ترشح ادرار در روایت داره که نجس شدن پاک باشن نجس باشن، مثلا میگه نداره و طوری نیست و مهم نیست. اینا یه گرفتاری ویژه‌ای روایت داره راجع به قبرشان. پس یک حد اقلی رو ظاهرن همه درش هستند و این از عوامل انتقال این دنیا به اون دنیاست. حتی فاطمه بنت اسد باشد، همه این گرفتاری اقل را دارن. اما این که درجات بیشترش نصیب چه کسانی می شود در روایات بعضی رو شده ره، و اگر بعضی از اینها به خاطر سوء اعمال باشه، یه اعمالی رو خدا قرار داده به خاطر رحمتش بر مؤمنین که باعث شود اینها از او گرفتاری های حد اکثری مصون باشن. خب یه کار راحت دیگه، سوره تکاثر رو می شود برش مداومت کرد.
به طور پیش‌فرض این گرفتاری رو دارن، اونهایی هم که ندارن ازشون برداشته شده و اینا داشتن.
خب این هم در ذیل تذکری که نسبت به آمادگی برای مرگ و قیامت داشتیم. می رویم سراغ ادامه صحبت هامون در بحث مشیت و اراده و بعد تقدیر و بعد قضا و بعد امضا. خب ما جلسه قبل به مناسبت سؤالی در کتاب علی و سنه سلام الله علیه دنبال یه روایتی گشتیم، من اون موقع پیداش نکردم، مضمونشو گفتم، ولی بعد گشتم روایتو پیدا کردم، براتون این روایت رو بخوانم و بعد برویم بحث مشیت رو ادامه بدیم. روایت از علمای مکتب خلفاست در کتاب مناقب الخطیب. در کتاب مقتل الحسین هم آمده، در کتاب‌های دیگری هم از کتب مکتب خلفا ذکر شد. روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم یا علی، روایتی که داریم می‌خونیم اشاره دارد به اون بحث و صحبتی که شد که اگر کسی همه اعمال نیک رو هم داشته باشه و ولایت حجت خدا رو نداشته باشه، انگار هیچ عملی ندارد. نه که حالا یه خورده عمل داشته باشه، مثلا یه جاهایی کمکش بکنه یا نه. هر روایتو در کتاب مکتب خلفا دارن نقل میکنن. یا علی لو ان عبدا عبد الله عز وجل، یا علی اگر یک بنده خدا را عبادت کند، مثل ما قام نوح فی قومه، آنچنان که نوح در قومش زیست. حضرت نوح حداقل چند سال عمر کرده؟ حداقل 950 ساله. چرا؟ چون فقط این دوران تبلیغ و رسالت ایشون بود. اگر کسی به این اندازه، حالا شما بگو 50 سال هم اضافه بکنی، در این 1000 سال عمر نوح، البته میدونم که بیشتر. و کان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله، مثل این کوه احد طلا داشته باشه و در راه خدا انفاق بکنه. و مد فی عمرهی حتی یحج الف حجه، انقدر عمرش طولانی بشه تا اینکه 1000 تا حج به جا بیاره. چجوری حج بره؟ با هواپیما خیلی راحت، با کاروان خیلی خوب؟ نه، علا قدمی، با پای پیاده حج بره. ثم قتل بین الصفا والمروة مظلوما، در حالی که این همه سفر حج رفته، این قدم انفاق کرده، این قدم عبادت خدا کرده، بین صفا و مروه مظلومانه کشته بشه در حج هزارمش. ثم لم یوالک یا علی، اما ولایت توی علی را قبول نداشته باشه. لم یشم رائحه الجنه و لم یدخلها، نه تنها وارد بهش نمیشه، بوی بهش رو هم استشمام نمیکنه. بوی بهشت از فرسخه ها در قیامت قابل شنیده شدن است. نور مخراج آقا، خب کاری نمیتون بکنه مگه شما اشاره کنین آفتاب جا به جا بشه. نکته مهم اینه که یه عده عذابشون در روز قیامت این است که بوی بهش به مشامشون میرسه ولی وارد بهش نمیشون. یکی از عذابهایی که خدا میدهد اینه، مثل کباب باد بزنی ولی تعارف نزنی. مثلا بوی بهشت خودش یه نعمتیه برای یه عده، اینا بوی بهشت هم استشمام نمی. این روایت‌های فوق‌العاده‌ایه در پاسخ به این سؤال ذهنی بعضی‌ها که آقا یعنی واقعاً این محبت، این ولایت، این دفاع از اهل بیت علیهم السلام انقدر ارزش داره؟ مثلا ارزشش برای ماها قابل درک نیست. ما نمی‌فهمیم یعنی چی؟ خب اگر تا اینجا مطلب و نکته نیست، برویم سراغ بحث مشیت و اراده. خب یه بزرگواری بفهمند خلاصه بحث مشیت و اراده چی شد تا اینجا. نه اون سرده، اون سرد، این هم اینو ببرین دیوانه. ببخش
استاد،
این اگر ولایت امیرالمومنین نداشته باشه، نه تنها وارد بهشت نمیشه، بوی بهشت هم به مشامش نمیرسه. بفهم کجا؟ یه خود جمله بهتر آخرش در کجاشو یه خورده توضیح مکان اون کجاست؟ مجزا، یعنی خدای متعال یک علم مخلوقی دارد، در اون علم مخلوقش خلق مشیت میکنه. اون مشیت چیه؟ خلقت علمی مبهم و کلی اشیاء عالم. گام بعدیش چیه؟ یه مقداری به اون علم کلیه و مبهمه مختصات میخوره، یه مقداری مختصات. به چی میخوره؟ به اون موضوع. مثلا تو مثال آبی که جلسه پیش گفتیم، گفتیم من قبلش اصل تشنگی را خلق ذهنی میکنم، بعد میگم خب میخوام آب بخورم یا شربت یا نوشیدنی دیگری. دیگه اینو خیلی هم جزئیش نکردم، یه خورده مختصات زدم بهش که آره آب خنک میخوام، آب متوسط میخوام، در این حد. این درست. ما با یک روایتی در این زمینه شروع کنیم، تکمیل بحث مشیت و اراده قبل از رسیدن بحث تقدیر، که خیلی بحث ارزشمندی است. روایت این، باز این در کتب اهل سنت نقل شده. جالبه که شما بدونید یکی از ناقلان این روایت عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر فرد خبیثیه، ما به پدرش کار نداریم، پدرش هر کی هست، خودش فرد خبیثیه، کسیست که با امیرالمومنین علیه السلام، با امام مجتبی، با حضرت سید الشهدا سر ناسازگاری داره، ولی با کسی مثل حجاج بیعت میکنه. یه فرد نااهلیست. از جمله ناقلان این روایت عبدالله ابن عمر در کتب اهل ثقیفه. چند تا منبع داره، یکی دو تاشو براتون بگم. یکی در ذخایر العقبا، یکی در مقتل الحسین خطیب خوارزمی حنفی، باز در کتابای دیگه ای هم هست. حالا در اصل روایت توجه کنید. نقل از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابازر. یا ابازر، علیون اخی و سحری و ازدی. امیر المؤمن علیه السلام برادر من، داماد من و بازوی من است. اگه حضرت نگن داماد من، ممکن چه اتفاق بیفته؟ بعدن میگن آقا پیغمبر مزوش اون یکی علی بوده، نه این علی. و ان الله لا یقبل فریضتن الا بحب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. خدا هیچ عملی را قبول نمی کند مگر با محبت امیر المؤمنین. در رو باز کنیم بزن. با محبت امیر المؤمنین. جالبه ها، هر عملی میخوای انجام بدی محبت علی نشی اصلا قبول نمیشه. و نکته مهم اینه که نفهمیدن ولایت محبت. یعنی فرد ممکنه خیلی هم در بحث ولایت ویژه نباشه، اصلا در او رده های بالا نه، ولی محب امیرمون دوست داره. یا ابازر، لما اسریبی الی السما، وقتی که مرا سیر دادن در آسمان. پس این روایت از روایات اسم داره، این روایات روایات معراجی است. روایاتی که مربوط به معراج پیغمبر است، اینا رو میگن روایات معراجیه. مررت به ملکن جالسن علا سریر من نور. در این سیر در آسمان ها رسیدیم به یک ملکی که نشسته بود به یک سریری از نور، به اصطلاح بر یه تختی از نور تکیه زده بود. و علا رأسهی تاجن من نور، یه تاجی از نور هم بر سرش بود. و احدا رجلیه فی المشرق و الاخرى فی المغرب. ای همچین نشسته بود که انگار یه پای او در مغرب عالمه، یه پاش در مشرق عالمه، انقدر خلاصه وسیع و باز و همچین حکومتی نشسته بود. و بین یدیه لوحون ینظر فی، در مقابلش یک لوحی بود که در اون نگاه میکرد. و دنیا کلها بین عینه، همه دنیا در مقابل چشمش بود. و الخلق بین رکبتی، انگار خلق در زیر سیطره او بود. و یدهو تبلغ المشرق و المغرب، شرق و غرب عالم در دسترس او بود. پیغمبر فهمم به جبرئیل گفتم که او کیست؟ شما فهم کنید کیه؟ نه، ملکیست. با بعضی آشناست. جبرئیل گفتین عزرائیل است. جبرئیل رفت جلو و سلام کرد. پیغمبر فهمند منم سلام کردم. او گفت سلام بر تو ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پسر عمت علی چگونه است؟ تا سلام کردیم احوال امیرالمومنین را پرسید. گفتم مگر او را میشناسی؟ این جمله رو یادداشت کنید که در جواب پیغمبر میدهد. عزرائیل گفت و کیفه لا اعرفه، و کیفه لا اعرفه، چطور اونو نشناسم؟ فان الله، همانا خداوند، فان الله یتوفاکما، یتوفاکما، شما دو نفر را وفات میدهد، به مشیته، به مشیت خودش. خب اسم مشیت است. از این روایت چه برداشت می شود؟ روایت مال مکتب خلفاست، ناقلش عبدالله ابن عمر، یکیش باید بگیم فرض بر اینه که نفهمیدن چی گفتن، ولی والله در کتب شیعه که حالا روایتشو بعدن بخونیم، یعنی الان یکی از نکته‌های مهمش به نظر میرسد معنای این روایت اینه که عزرائیل بر قبض روح عده‌ای تسلط نداره و عده‌ای مستقیما توسط خدای متعال قبض روح می‌شوند و به شاهد این روایت عزرائیل میگه من چطور شما دوتا رو نشناسم که شما دوتا کسانی هستید که اینجوری با این سیطره‌ای که من نشستم و همه عالم زیر دست منه، شما دوتا زیر دست من نیستین. یتوفاکما به مشیعته، خدا با مشیعت خودش شما رو قبض روح میکنه. چیزی که میدانیم، فقط مرور میکنم به عنوان تذکر، اینه تو نظام خلقت اولا و اصل بر این است که هر چه در عالم اتفاق میفتد اسباب و عللی داره، یعنی یه عواملی وجود دارد برای اینکه یک هدفی محقق شود. اسباب مسبباتی داره و خیلی از اتفاقات عالم واسطه هایی داره برای محقق شدنش. نظام خلقت و نظام تکوین الهی اینجوریه. بالاخره یه برکاتی به نماز اول وقت میدن، شاید نگم یه برکاتی حذف میکنن که منفی بگم، ولی شاید یه برکاتی هم شامل حال کسی نمی شود که تا سه بدن نیمه شب بیدار باشه ولی یه سجده نره و بخوابه. این وقتی تا سه بیداره و سجده ای نمی کنه، نمازی نمی خونه و می خوابه، شاید یه برکات شامل حالش نشود، یعنی بی اعتنایی به درگاه ربوبی. بعضی مواقع این وسائط در عالم حذف میشه، بعضی مواقع متغیره. یه بیماری رو این دارو خوب میکنه، من این دارو رو مصرف میکنم ولی خوب نمیشه. این دکتر داروهایی که میدهد گاهی یه عده‌ای را سرحال میکنه، یه نفری رو سرحال نمیکنه، یه داروی دیگری او رو سرحال میکنه. پس اصل تأثیرگذاری در دارو کار خداست، ولی برای یکی از طریق این دارو تأثیر میذاره، از طریق یکی از طریق این. یکی را با خدمت به مادرش به عرش خودش میرساند، یکی را با خدمت به پدرش، یکی را با روزه زیاد، یکی را برای افراد راههایی وجود دارد، منتها همه این راهها در مسیر بندگی خداست، همش در حیطه بندگی خداست، نه که هر کس هر کار دلش خواست بکنه. یکی از چیزهایی که خدا در عالم قرار داده این است که قبض روح انسانها وسیله ای داشته باشه و اون وسیله عزرائیل و خدمتگزاران عزرائیل باشن. یعنی عزرائیل یه نفر نیست، یه مؤسسه داره، یه دم و دستگاهی خودش برای خودش. این روایت چی میگه؟ این روایت میگه قبض جان پیغمبر به مشیت خداست. خب مشیت خدا چی بود؟ مشیت خدا چی بود؟ چی بود؟ خلقت علمی خدا. خب چجوری جان می ستاند؟ خلقت علمی خدا چجوری جان می ستاند؟ ما می فهمیم که مثلا خدای متعال گاهی برای کسی ابر و باد و ماه و خورشید را به کار می گیرد تا یه لقمه نانی به دست آورد و از گرسنگی نمیرد. از اون برم میبینیم یه نفری مثل جناب مریم داره عبادت میکنه، قضاش از عرش الهی تعمیم میشه. از اون برم میبینیم قوم بنی اسرائیل در بیابان در صحرا و حضرت موسی میگن بر ما قضا برسون، دعا میکنه و انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا ایدن لأولنا و آخرنا، خدا براشون طبقهای قضا میفرست. بعد از این برم نگاه میکنیم میبینیم خب اینجا این واسطه حذف شد، ولی ما درک کامل و صحیحی نسبت به این که چجوری خدا با مشیتش قبض جان میکنه نداریم. این ابهام را داشته باشید. بریم چند تا روایت بحث مشیت را بخوانیم با تقدیم صلواتی به خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما گفتیم مشیت علمی خدا در یک جایی محقق می شود، یه ظرفی دارد، اون ظرفم مخلوق خداست، خود خدا نیست. تعبیر دقیقی که فرمودن این، ما می دونیم اون مشیت خدا نیست، یه چیز غیر از خداست. هر چه غیر خداست می شود مخلوق خدا. خب خدا یک ظرفی خلق فرموده، به تعبیر روایی یه وعایی قرار داده است که درون مشیتش را ایجاد میکنه. او چیه؟ ما تعبیر مثالی که زدیم جلسه پیش چی بود گفتیم؟ یه کیسه ای مثلا شما فرض کنید که همه مخلوقات خدا خلقت علمیشون در اونجاست، این میشه او ظرفه. وعا و چجور می‌نویسن؟ واو عین الف همزه. زیارت امیر المؤمنین علیه السلام در بهار 97 348 حدیث 35. در یکی از سلامهای به امیر المؤمنین علیه السلام در این روایت عرضه می داریم موضع مشیت الله، موضع مشیت خدایی شما یا امیر المؤمنین. تعبیر دیگر بهار 25 337 حدیث 16، روایت از وجود مقدس امام زمان علیه السلام، قلوبنا اوعیتون الف واو این یا تا، قلوبنا اوعیتون لمشیت الله، قلب‌های ما ظرف‌های مشیت خداست. ما از این قبیل روایات استفاده می‌کنیم و می‌توانیم بگوییم که وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام، خلقت نورانی پیامبر و اهل بیت، وعاء مشیت خدا، یعنی خدا وجود مقدس خاتم الانبیا را خلق می کند، خلقت نورانی اهل بیت را ظرف مشیت خودش قرار می ده. اونجا که می گفت همه چیز به مشیت خلق می شه ولی مشیت خلق خداست، حالا اگه بخوایم اینجوری بگیم باید بگیم همه چیز در ظرف مشیت خدا قرار میگیره و چهره و جلوه‌ای پیدا میکنه. این ظرف مشیت خدا همان است که پیغمبر فرمودند اول ما خلق الله نور و نبیه. حالا هر روایت دیگری که به خلق نخستین خدا برگردد با این قابل جمع می شود. اگر خلق نخستین خدای متعال وعاء علم خدا باشه میشه اهل بیت علیهم السلام. این که عرض بکنیم اهل بیت یعنی پیامبر، برترشون، شاخصشون، بزرگشان و نوری که از پیامبر در جلوات اهل بیت علیهم السلام نمایانگر است. دو تا روایت تا اینجا گفتیم. پس ما میدانیم خداوند متعال، اینو یادداشت بفرمایید، من فکر کردم مهمه زیرش خط کشیدم، معنای ظرف بودن این است که خدای متعال ارواح پاک چهارده معصوم علیهم السلام را حامل و واجد نور علم به مخلوقات قرار داده. جمله مهم بعدی، نظام خلقت موجود به وجود نورانی اهل بیت علیهم السلام شده. و جمله سوم، علم آنچه در سراسر عالم خلقت موجود شده یا خواهد شد، یک جا به ارواح این ذوات مقدس تملیک شده است. یه نفر سه تا جمله رو بخونه.
معنای ظرف بودن این است که خدای متعال ارواح پاک
بخون
خدای متعال ارواح پاک 14 معصوم علیهم السلام را حامل و واجد نور علم به مخلوقات قرار داده است.
دو،
نظام خلقت موجود به وجود نورانی اهل بیت علیهم السلام شده است. علم آنچه در سراسر عالم خلقت موجود شده یا خواهد شد، یک جا به ارواح این ذوات مقدس تملیک شده است.
هر جا ابهام داره بگی. حالا اینجا یه روایتی رو در کنار این بحث میگم، ولی اینجا بحثشو نمی کنم، ولی اینو شما به گوشتون لااقل خورده باشه که روایت داریم که نحنو سنای او ربنا والخلق بعد و سنای اونا. ترجمه مخلوقه،
خدا هستیم شما
والخلق بعد و سنای اونا. این روایت به دو جور تعبیر میشه، انشالله تو جلسه زندگی با امام زمان علیه السلام اونجا شرحشو میگی، اما همینقدر در کنار این داشته باشیم. چیز عجیبیه، یه عده‌ای به چنین روایاتی که برمیخورند آره رد میکنن، توش میمونن، در حالی که اصلا با توضیح بحث مشیت و روایاتی که هست خیلی ساده به نظر میرسد، به لطف خدا اگر قلوب ما در مقابلش تمکین بکنه. نحنو سنای او رب والخلق و بعد و سنای اونا، بقیه یا صادره از وجود ما هستن میخوره، طوری نمیشه ما ظرف مخلوقات خدا هستیم به شکل علمی، بعد از ما همه چیز واسطه خلقت میشویم. حالا این که واسطه خلقت میشویم یه تعبیرشه، یه تعبیر دیگه اینه که اصلا والخلق بعد و سنا یه اونا بعد یه خود جلوتر از اونه دیگه، اونو بماند در جای خودش بحث کنه. پس ما روایات مشابه داریم، منتها اینا رو باید جمع کرد از جای جای روایات تا معلوم بشه ادبیات روایی درباره خلقت ما و درباره خلقت نورانی اهل بیت چگونه است. درباره اراده خدا هم یه دو تا روایت بگیم. این دو تا روایت که گفتیم کلمه مشیتش بود. روایت بعدی، کافی شریف کتاب الحج ابواب الزیارات باب زیارت قبر الحسین علیه السلام، حدیث دو. ارادت الرب، اراده خدا، فی مقادیر اموره، در اندازه های کارهایش. الان دیگه شما اندازه رو با اراده میدونید ارتباطش چی. تهبت الیکم و تستر من بیوتکم، به سوی شماها نازل می شود و از خانه های شما صادر می شه. چیه خدا؟ اراده خدا. مقادیر امور قرینه ای دارد بر این که این اراده تکوینی خداست، چون ما مشیت تشریعی، اراده تشریعی و اراده و مشیت تکوینی داریم. فعلا به بحث تشریعیش نرسیدیم و شاید نپردازیم، اما همینقدر بدونیم اراده تکوینی خدا مقادیر و مقادیر اموره، من مقادیر فی مقادیر اموره، ارادت الرب از شما و خانه های شما. عجیبه، در محلی که شما ها اسکان دارید اراده خدا نازل می شود. یعنی ظرفشه دیگه، ظرف اراده خداست، یعنی خدا ارادش رو در اونجا جاری می کند. بخوام خیلی معنا رو بیارم یه جوری بگم، بعد بگم اونجا این مختصات رو اونجا تعیین میکنن. دست صاحب زمان، قلم دست امام زمان. خیلی فارسی گفتم دیگه، قلم دست امام زمان. امام زمان ظرف اراده خداست، ظرف اراده خداست، ظرف مشیت خدام هست. خب خدا مشیتش چنین تحقق گرفته است، ارادش چی؟ میخواد مختصات بده برای یک عده‌ای. تو شبهای قدر چی میگین؟ میگین اول یک کلیاتی را تصویب کردن. کجا تصویب کردن؟ در قلب صاحب الزمان. بعد حد زدن، گفتن امسال 5 میلیون، 10 میلیون مشرف بشن، 20 میلیون مشرف بشن. کجا این حد را میزنن؟ تو قلب صاحب الزمان. شب آخر قراره چیکار کنن؟ قراره مهر کنن. کی قراره مهر کنه؟ میگه نشستی، ایستادی، خوابیدی، به قنوتی، به نمازی، بگو اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن. روایت بعدی در همین موضوع. در روایت بعد کلمه وکر آمده. ظرف را هم در روایات به معنای وعاء گفتند، هم به معنای وکر. روایت تو توجه بفرمایید. حضرت فرمودند که لو اذن لنا، از امام صادق علیه السلام، در بهار 25 385 حدیث 41. لو اذن لنا ان نعلم الناس حالنا عند الله، اگر به ما اجازه داده بودند که مردم رو از جایگاه و منزلت خودمون نزد خدا آگاه کنیم. پس معلومه اجازه بعضی از اینا داده نشده دیگه. و منزلتنا من، و منزلتمون رو نزد خدا برای مردم بگیم. لمح تملتم، تحملشو نداشتید. واقعا ببینید ما گاهی اوقات بعضی همون 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال از ما گذشت، از بچه هامون هم 20 سال گذشت، یه دونه از این حرفا رو بچه های ما نشنیدن. نفهمید امام زمان چی کاره یا حالم، نفهمید چرا شب 23 باید اینجوری متوسل به امام زمان بشه. این کوتاهی در حق امام زمان نیست، کوتاهی در حق امام زمان نیست، این بی‌توجهی به امام زمان نیست، این کوچک شمردن امام زمان نیست. ما چیا به بچه هامون میدیم؟ چی براشون توضیح میدیم؟ چیا بهشون دادیم؟ 30 سالش شده قطره ای از اینها رو بلد نیست، قطره ای از اینها رو نمیدونه. هنوز من لنگ اینم که ساعت 10 صبح بلند شه بلکه یه کاری بکنه، کلاس دانشگاهشو بره مثلا. مفضل میگه آقا این جایگاه علمی که میگید ما نزد خدا داریم و اگر مردم میدانستن تحملش نمیتونستن بکنن، چه جایگاهیه؟ تعبیر حضرت عجیبه واقعا. العلم ایسر من ذلک، بابا اون علمی که تو میگی چه چیزی است که مردم نمیدونن، این که پایین تر از منزلت ما نزد خداست. ان الامام وکر لارادت الله عز وجل، امام لانه و ظرف اراده خدای عز وجل. پس در بعضی از روایات وعا آمده، در بعضی از روایات وکر. وعا بیشتر معنای ظرف میدهد، وکر بیشتر معنای لانه و جای آسایش، ولی همون تشبیه ظاهری رو هم با هم دیگه دار. حضرت میگن ول علم ایسر من ذلک، علم ما که ساده تر از این حرف هاست. پس چی ابن رسول الله؟ خدای متعال ما را ظرف و آشیانه و لانه اراده خودش قرار داده. اراده خدا رو تا دیروز فکر میکردیم یعنی خدا میخواد یک کاری بکنه، خب منم میخوام یک کاری بکنم، ما مثل همدیگه ایم. الان فهمیدم ارادت الرب یعنی خلقت علمی اشیا پیش از خلقت عینی اونها. حضرت میگن این خلقت در وجود ما اهل بیت حاصل میشه. وقت طرف میگه انا بشر و مثلکم، یعنی ما دوتا مثل همین، یعنی ما دوتا مثل همین. چقدر نسبت به وجود اهل بیت ناآگاهه. این جمله رو یادداشت بفرمایید. امام در مرحله اراده، در مرحله ارادت الله امام، یا امام در مرحله ارادت الله حامل و واجد نور علم به مخلوقات با مشخص شدن انواع و اصناف آنهاست. پس ما قبلن این تعبیر واجد شدن رو گفتیم، واجد می شود به نور علم. واجد می شود یعنی چی؟ یعنی یک کسی بهش اعطا می کند. پس ما در عین این صحبت هایی که می کنیم در گام به گامش حواسمون هست خدا مالک می کند، خدا مالک می کند، حجت خدا واجد این نور می شود، نور را به حجتش می دهد اگر بخواهد، خواسته داده. می شود خدا قطره‌ای و ذره‌ای از اون رو هم به ما بدهد؟ بله. به خاطر همین روایت میگوید العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. اگر قطره‌ای و ذره‌ایش هم بخواد به تو داده بشه اونم باید خدا بده. از چه طریقی خدا میدهد؟ از طریق حجت‌هایش. سلطنت خداست، سطوت خداست، شوکت خداست. یه گام دیگه بریم جلو، دیگه برای پلوباری که برامون نمونده، ولی یه گام دیگه بریم جلو. عنوان یادداشت بفرمایید، هنوز تو بحث مشیتی ما، مشیت و اراده. احصای با صاد و حی جیمی، احصای علمی اشیاء در امام مبین. سوره مبارکه یاسین آیه 12 و کل شیء احصیناه فی امام مبین. احصا تنها به معنای جمع کردن نیست، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. این نشان میده عده با احصا دوتاست، ظریفه ها. و انت عدو، اگر بشمرید نمیتونید احصا کنید. پس معلومه احصا کردن یه نوع دیگه شمارش است، شمارشی است که درش تسلط و احاطه وجود داره. و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، همه نعمت های خدا رو بشمارید نمیتونید برش مسلط بشید و احاطه علمی پیدا کنید. حالا آیه 12 سوره یاسین چی گفت؟ و کل بگید احسینا فی امام مبین. پس اگر ما توانستیم بگوییم که امام مبین حجت خداست، کل شیء احسیناه فی امام مبین، نه که فقط حجت خدا یک ظرفی است که بر اون مخلوقات احاطه ندارد، حجت خدا احاطه کامل بر همه آنچه در این ظرف است دارد. روایت از وجود مقدس امام باقر علیه الصلوات و السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا. به حضرت حضرت باقر فرمودن که وقتی آیه و کل شیء احصیناه فی امام مبین نازل شد، مردم گفتن یا رسول الله امام مبین چیست؟ از پیش خوشتون اعلان کردن، شروع کردن نظر دادن. یا رسول الله هو تورات و الانجیل و القرآن، اول قرآن، تورات، انجیل، قرآن. توی روایت دیگه هست که ابوبکر و عمر هم گفتن پس انجیله، پس انجیل. هم یعنی این که گفتین انجیله. حضرت فرمودن هیچ یک، امام مبین هیچ یک، نه انجیل است، نه تورات است، نه قرآن. ای هازا هوال امام المبین الذی احسن الله فیه کل شی. پیغمبر اشاره کردن به امیر المؤمنین سلام الله علیه. هازا هوال امام المبین الذی احسن الله فیه کل شی. دنبال چی میگردی؟ کتاب الله و اطرتی، باید بری در خانه خود حجت خدا. کجا دنبال علم میگردی؟ در روایت دیگر در معان الاخبار آمده، بعد از اینکه ابوبکر و عمر گفتن این است این است این است، امیرالمومنین آمدن دوباره پیغمبر شبیه همون عبارات، هوه اون امام المبین هازا اون اینه، انه الامام الذی احسن الله تبارک و تعالی فیه علم کل شیء احسیناه فی امام مبین. نه تنها علی ابن ابی طالب لانه و خانه مشیت و اراده خداست، بلکه بر هر آنچه در وجود مقدسش خلقت علمی می شود احاطه دارد و تسلط دارد. شما نگاه کنید ببینید چند تا معلم دینی به بچه ها یاد میده که این آیه منظور امیرالمؤمنینه، چند تا کلاس قرآن به بچه ها یاد میده که این آیه منظور امیرالمؤمنینه، و ببینید چرا باید همه قرآن ها جمع بشه و توسط و دستور عثمان آتش زده بشه و فقط این قرآن رو مردم ببینند. برای اینکه نفهمند امام مبین امیرالمؤمنینه، برای این که برن مشغول قرائت و تلاوت و برن سرگرم بشن با قرآن، نه که قرآن بخونن. و الا قرآن میگه اگه از من میپرسی همه چیز را در وجود مقدس امام مبین جمع کرده از خدا. خب امام مبین کیست؟ تو انجیل جمع کرده؟ تو تورات جمع کرده؟ اول قرآن. اصحاب میگن در قرآن دیگه، اگه دیگه تو اون دوتا نیست. نه بابا، خطابه قدیر پیغمبر که دیگه همه جا هست دیگه، معاشر الناس، خدا حجت رو تمام کرده بر مردم، ولی این روایات داره خاک میخوره دیگه تو کتابخونه ها، تو مدارس، تو دانشگاه ها. معاشر الناس ما من علم، هیچ علمی نیست، مای نافیه، الا الای تأکید، وقد احصاه الله فی، مگر این که خدا او رو احصا کرده در من، و کل علم، علمته، هر علمی که به من تعلیم شده، فقد احسیته فی امام المتقین، من اون رو در امام متقین جمع کردم، و ما من علم الا، و نیست هیچ علمی مگر این که، وقد علمته علیا، مگر این که من به علی آموختم، و هو الامام المبین، و امام مبین امیر المؤمنین است. می دانیم که در جمع روایات، روایاتی که اختصاصی امیر المؤمنین نباشه، یعنی مثل تعبیر سلام به حضرت با لفظ امیر المؤمنین که جایز نیست به دیگر ائمه گفته شود، یا برخی شاخصه های مختص امیر المؤمنین، آنچه در موضوع امامت وصف می شود مصداق اولش امیر المؤمنین علیه الصلوات و السلام و مصداق آخرینش وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. معنای این روایت اینه که ای مردم، ما من علم الا وقد احصاه الله یفی، احصاه الله فی، و کل علم علمته فقد احصیته فی امام صاحب الزمان. سلسله مراتب علمی به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه میرسد. پس امام مبین مصداق اولش امیر المؤمنین، مصداق آخرش امام زمان سلام الله علیه. نخورده راجب همه ائمه است، یعنی امام مجتبی هم همونن، حضرت سید الشهدا هم همونن، حضرت رضا هم همینن. پس این قاعده است بحثای امامتی. حضرت اونجایی که خاص گفتن مربوط به امیرالمومنین جای خودش، ولی اونجا که خاص نگفتن هر چه فرمودن راجب همه ائمه است. خب میخوان یک نفسی بگیرین بعد باز اینو ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.